أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسه دوم فقه نظام جامع خانده. سلام علیکم. هزار و چهارصد و چهل و چهار. در جلسه گذشته ما روی اصل ضرورت وجود یک نظام جامع برای خانواده در اسلام بحث را آغاز کردیم و از درگاه برخی آیات شریفه، از درگاه تقوا و مسابقه در تقوا، از درگاه احاطه آفریننده به آفریده شده که انسان باشد و از درگاه های دیگر که در آیات مثل سوره مبارکه نور و آیه نور وارد شدیم. این بحث بسیار مهمی است که ما اگر به ضرورت وجود یک نظام جامع برای خانواده برسیم، قطعاً باید این نظام جامع را در هدایتگری های الهی در متون اسلامی که منابع قانونگذاری اسلام هستند، باید بتوانیم این نظام جامع را پیدا کنیم. به همین خاطر این بحث را کمی توسعه میدیم و به این شکل امروز وارد بحث میخواییم بشیم که اصل وجود نظام برای خانواده در هر مکتبی از مکاتب بشری اجتناب ناپذیره و مفروغ عنه. یعنی شما در نظام سرمایه داری برای خانواده نظامی دارید، در نظام مارکسیستی یا سوسیالیستی یا کمونیستی نظامی دارید و هر مکتب دیگری. اما بحث در این است که آیا این نظام شایسته است، نظام صالح و مفید است؟ آیا حتما این نظام جامع تمام نیازهای خانواده را در بر میگیره یا خیر؟ نکته ای که الان قابل توجه و شایسته است که روش تمرکز کنیم، ما میبینیم که همین نظام هایی که الان حاکم هستند و برای زندگی اجتماعی انسان طرح‌هایی ارائه کردند، مثل نظام سرمایه‌داری که مدعی تأمین نیازهای انسان، نیازهای فردی انسانه و تا اونجایی که مصالح فرد با مصالح جامعه یا مصالح فرد مزاحم مصالح کسی دیگر نباشد، این آزادی را انسان دارد که هر رفتاری و هر کرداری را بخواهد انتخاب کند آزاده. این نظام دموکراسی غربی بر این اصل مبتنی است. ولی به مرور زمان بعد از گذشت بیش از یک قرن بر تجربه آسیب پذیر نظام غربی برای زندگی اجتماعی انسان، میبینیم که الان اینها به داخل زندگی فردی انسان هم ورود کردن و الان برای طرز فکر کردن انسان که برای او برنامه های این چیده می شود و تدارک می شود که روی بینش انسان و نوع اختیار که انتخابی که میخواد بکنه آزادانه انتخاب کنه. اما اونا میان این انتخاب او را برنامه ریزی میکنن و هدایت میکنن. تمام آنچه که ما در رسانه ها میبینیم، رسانه هایی که حالا خیلی آشکاره و رسانه های غیر آشکار و نامحسوس دارن روی رفتار فرزندان ما، شاید هم روی رفتار خود ما اثر می‌گذارد، نشان می‌دهد که اینها به لایه‌های دیگر رسیدن که صرف دادن قانون برای یک رفتار اجتماعی یا به عبارت دیگر نمود کارهای ما که رفتارهای ماست به اون بسنده نمی کنن، بلکه رفتن به ریشه هایی که رفتار ما را کنترل می کنه، جهت می ده، هدایت می کنه. در نتیجه به اینجا به این باور دارن میشن که باید انسان را از درون هدایت کرد. حالا چه نظام سرمایه‌داری، چه حتی نظام سوسیالیستی و اشتراکی، اینا به این نقطه رسیدن که اگر بخوان این نظام را حفظ کنن، ناچارن که بر خلاف ادعاهای خودشون که ما به اون همه چیز انسان را ما نمیخواییم برنامه‌ریزی کنیم و مدیریت کنیم، ولی ناگزیرن که به اون سمت برن. خب اینجا یک اصل مهمی برای ما جلوه میکنه و اون نکته ایست که در جلسه پیش یک اشاره ای داشتم که الان میخوام بازش کنم، و اون نکته این است که وقتی قرآن کریم فرمود الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا خدایی که آفریننده است نمیداند چه آفریده؟ چرا میداند چه آفریده؟ این آفریده را برای اهداف بزرگی آماده کرده. خب برای اینکه این انسان به سوی اون اهداف حرکت کنه و برسه، باید برای او برنامه ریزی کنه. حالا این برنامه ریزی اگر موجبه جزئیه باشه، حتما این آسیبزا خواهد. همانند پزشکی که میاد یک عضو از بدن را، یک مشکل قلبی داره، برای رفع این مشکل قلبی دارویی بهش میده که این روی کلیه‌هاش یا روی معده‌اش یا روی پروستاتش یا روی اعضای دیگرش اثر منفی بده. عملا هم ما زمانی که گرفتار کمردرد بودیم، یه کلمه پرید از زبان این دکتر تخصصمون، گفتم چرا این باز نمیشه این عضلات؟ گفت شاید به خاطر اون قرص ضد چربی که میخورید اون اسپاس میاره. و منم تحکردم که این عضله باز بشه. عضله که باز شد، خب چربی رفت بالا، زد به رگ، دوباره یک فنر سوم مجبور شدیم بذاریم. خب این وقتی نگاه جامع نباشه اینجوری میشه. برای یک بخشی برنامه ریزی میکنیم در اقتصاد، بعد ضربه میزنیم به بخش فرهنگی، یا در یک بخش فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کنیم که ضربه می‌زنه به سلامت مثلا جسمی یا روانی و امثال دیگه. این وجود یک نگاه جامع و نظام جامع، این می‌خوام بگم می‌تونه از بدیهیات باشه، از نظریاتی که نظری به معنای منطقی که قابل اثبات با ادله بدیهی و قطعی. خب انسان چه موجودیه؟ اشاره کردیم انسان موجودی است که پندار او و رفتار او و کردار او با هم مرتبطن، یعنی اندیشه و رفتار و اخلاق، اینها سه تا مؤلفه هستند که کل زندگی انسان را در حقیقت هدایت میکنن. اگر یک نظام هدایتگر و مدعی رسوندن انسان به سعادتش نتواند این سه عنصر و این سه بعد وجودی انسان را مدیریت کنه، قطعاً هر آسیبی که به پندار، به بخش اندیشه یا به بخش کردار یا به بخش رفتار وارد میشه، این آسیب به بقیه قسمت ها هم سرایت میکنه و در نتیجه میتواند انسان را زمینگیر کنه. به همین خاطر ما مدعی هستیم و قرآن هم این ادعا را قاعدتا دارد، به دلیل همون آیاتی که اشاره کردم. یکیش همین آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، یا احسن کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید، بلکه به بهترین نحو، تبارک الله احسن الخالقین، به بهترین نحو آفرید و هدایت کرد. هدایت یاری خدا با این احسن الخالقینش، اگر هر دوی اینا موجب کلیه نباشند چه پیش میاد؟ خوب آفریده ولی خوب هدایت نکرده، ناقص هدایت کرده. یعنی اگر موجبه جزئیه به ما قانون بده و نظام بده، موجبه کلیه نده که همه ابعاد وجودی ما رو فرا بگیره، هدایتگری خدا اینجا ناقص میشه. این به عنوان یک ایده قرآنی که اون نگاه، گفتیم نگاه جامع اون آفریننده و توانایی فوق العاده او که لیس کمثله شیء یا علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین، یعنی تمام اون مقدمات لازم برای بهترین آفرینش و بهترین آفریده را خدا داراست و عمل کرده و بعد ادعا کرده که من فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی همه آسیبا را من از شما میزدایم، نه ترسی نه اندوهی، لا خوف ولا هم یحزنون، که همه آسیبا به اینجا میرسه. یعنی خلاصه میشه همه آسیبا در این دو آسیبه که قرآن به عنوان آسیب‌های جدی زندگی انسان، هم در دنیا هم در آخرت. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا هم گرفتار اندوه هم گرفتار ترس هم و هم در آخر خسارت کردن و خود را باختن و همه چیز را باختن. خب کسی که این ادعا را دارد حتما باید یک نظامی، یعنی مجموعه احکامی، چون قانون باید قانونمند کنه رفتار ما، فکر ما، کردار ما، رفتار ما رو قانونمند کنه. چون اگر قانونمند نکنه میشه مثل همین خرید و فروش درهم و گتره‌ای که همه چیز توشه. ممکنه شما برید سیبی که زده شده بخرید، بعد ببینید به جای 50% 70%ش ضایعه و نه شما فکر میکردید چون ظاهر خوبش دیدید. لذا شما برید دو تا سیب سالم کامل بخرید بهتر از این که دو کیلو سیب خرابی که نمیدانید در او در درون اون چه هست. خب اینجا هم همینطور خداوند متعال کلیه مسیرهای آسیبزا و آسیب آفرین رو در وجود ما، همونطور که اشاره کردیم در سوره بقره ملائکه عرض کردن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و اسفک الدماء، کل آسیب‌های انسان در این دوتا خلاصه میشه، تمام انحرافات، تمام کجروی‌ها، افساد و سفک دما. به بار دیگر آسیب گرفتن قوه شهویه و قوه غضبیه، که قوه شهویه لازمه برای اینکه انسان به زندگی برسه و اون هم برای دفاع از خودش لازمه. وقتی که خداوند این آسیب رو مطرح میکنه بعد میگه من شما رو هدایت میکنم، یعنی تمام این جلوی این آسیب ها رو من خواهم گرفت و میگیرم، اینجاست که ما مدعی میشیم که این نظام جامع را در بر میگیرد یا نظام جامع را دارد نوید میدهد. به بار دیگر مجموعه احکامش موجب کلیه برای کلیه ابعاد وجودی انسان و در نتیجه وقتی بخوایم بگیم نظام خانواده، اونم باید موجبه کلیه باشه. نمیشه بگیم در نظام خانواده چند حکمی که فرض کنید در بعضی از مکتبها مطرحن شبیه اونها یا بهتر از اونها اکتفا بشه به چند حکم محدود که پوشش نده همه نیازهای این خانواده ای که تعریف شده که باید از مسیر این خانواده این جامعه انسانی به وجود بیاد و تکامل پیدا کنه و رشد کنه. بنابراین ما با توجه به این تعدد ابعادی که انسان داره و با توجه به این که آفریننده او کامل مطلقی است که میداند چه آفریده و چگونه آفریده و تمام اون نقاط آسیب زا و آسیب پذیر را خیلی خوب تشخیص داده و میخواهد او را به کمال برساند، کمالی که لایق اوست که حالا و انا عبدونی هادا صراط و مستقیم یا ان الی ربک المنتها که گویای این است که انسان به جایی میرسد که به اون نامتناهی وصل میشود و به او میرسد. ان الی ربک المنتها، نهایت مسیر تو همون خدایی که کامل علی الاطلاقه. پس باید در اینجا کل ازام بگیم نظام جامع اسلام برای زندگی، نظام جامع اسلام برای زندگی، و در درون این نظام جامع اسلام برای زندگی نظام جامع خانواده اسلامی یا خانواده طراز اسلامی یا خانواده اسلامی اهل بیتی، هر جور دوست دارید تعبیر کنید. خب این بحث اولیست که هر قد ما روش کار کنیم و تمرکز کنیم، دقت کنیم، او را باز کنیم، باز اون بازدهی این بحث برای رسیدن ما به نظام جامع خیلی زیاد خواهد بود، یعنی ما را در رسیدن به نظام جامع کمک می‌کنه. چرا؟ چون دقیقاً میگن مثل اون سیاره نهمی که کی بود اومد گفت که یه سیاره دیگر وجود داره اما نمی‌دونم کجاست، هنوز تلسکوپای ما اجازه نمیده، ولی این سبب شد که برن دنبال این سیاره نهم. حالا به طبق این ادعایی که حالا تو الان شنیدیم، وقتی که شما میدانید یه نظام جامعی باید وجود داشته باشه، یه مجربه کلیه از احکام برای زندگی انسان باید در این قرآن وجود داشته باشه، شما میرید دنبال کشفش. اما اگر ندانید شک بکنید، اکتفا میکنید دیگه به حد اقل ها، همونطوری که خیلی ها به حد اقل ها اکتفا کردن. خب تا اینجا ضرورت وجود یک نظام جامع برای خانواده اسلامی و طراز اسلامی ما به باور اگر برسیم کمک ما خواهد کرد که ما به این نظام دسترسی پیدا کنیم. حالا بستگی داره به اینکه شما این ضرورت رو چگونه ببینید. مثلا از اون گذر واژه تقوا یا دروازه تقوا اگر وارد شدیم یه جور ما به این میرسیم، همونطوری که اشاره کردم که امیر المؤمنان علی علیه السلام در خطبه متقین اون کلیه ابعاد این تقوا را به خوبی ترسیم کرده، بل متقون فیها هم اهل الفضائل، همه کمالات در نزد متقیان هست. و چون واژه تقوا واژه ایست که عرض کردم ما را به اون جامعیت و پیشگیری از آسیب رسیدن یا آسیب زا شدن یا آسیب پذیر بودن، یعنی انسان طبیعتا آسیب پذیره. تقوا میاد از تقوا حسنون، تقوا یک سنگره نمیگذارد که این آسیب به شما برسه. خب چون در تقوا اون عنصر پیشگیری جلوگری میکنه، و این پیشگیری از چی؟ لذا اگر کسی بخواد این نظام جامع را در قرآن پیدا کنه همین گذرواژه تقوا را بگیره، همه به همه احکامی که قرآن آورده و در آخر اونها گفته لعلکم تتقون او لتتقو یا اتقو و اتقون یا اولی الالباب، همه این قوانین شما جمع کنید که واژه تقوا در اول یا در وسط یا در آخر اونا اومده، شما به یک منظومه از احکام میرسید، احکام اجتماعی، فردی، خانوادگی. همین کافیه، کسی البته داره کنم کسی این کار کرده. یه دو جلد داشت یک آقایی در نجف یادم چاپ کرده بود، مؤمنون، المؤمنون، دو جلد کنم کل آیات قرآن هرچی راجع به ایمانه. خب اونم یه گذرواژه خوبیه، ایمان میتونه، چون ایمان مرحله ایست که ما را به تقوا میرسونه یا مقدمه ایست که ما را به تقوا میرسونه. در نتیجه ما با این هدایتگری واژه تقوا و این تقوا عرض کردیم به گونه این باید این ابعاد که با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، امکان نداره شما بگید که من تقوای در مثلا بینش را برای شما برنامه‌ریزی کنم اما تقوای در ابعاد دیگر کار ندارم، چون ابعاد دیگر هم اثر دارد، یعنی عمل و رفتار روی اندیشه مؤثره. العلم يدعو الى العمل فان اجابه هو الا ابتحل. خب بعد میگوید که اگر کسی گناهی کرد، رفتار او رفتار آسیب زا بود و گناهی کرد، این گناه میاد در دل او و این دل او در اندیشه او اثر میگذارد به گونه ای که کم کم انسان نسبت به اون کاری که انجام داده توجیهگر میشه و به تعبیر مثل وسواسی هایی که به دلیل اون وسواس به جایی میرسن که دیگر آب را نجس میبینن و بول را پاک کننده و مطهر میبینن، یعنی انقلاب به وجود میاد. به همین خاطر باید شما برای رفتار هم قانون بذارید، برای کردار هم قانون بذارید. و مشکلات ما از اینجا شروع میشه، یعنی چون این نگاه جامع نیست، نه نظام آموزشی ما به اون نظام ایدئال مطلوب میرسه و نه نظام پژوهشی ما و نه حتی مسیر زندگیمون متاسفانه پر از آسیب و آشوب خواهد بود. امیدواریم خداوند متعال لطف کند که بتوانیم ما با یک نگاه جامع به یک منظومه کامل برای زندگی انسان که هم از زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی برسیم. در این بین ما آنچه را که نیاز خانواده اسلامی است به راحتی به دست میاریم، که البته قرآن هم روشش به این طوره که اجمال به اجمال صحبت میکنه، بعد تفصیل میکنه، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، و همینطور تا بیاد در روایات اهل بیت اطهار علیه السلام باز این کلیاتی که قرآن مطرح کرده باز اونها را تخصیص و تقیید و تفصیل و توضیح میدهن و در نتیجه به یک منظومه جامعه قابل پیاده شدن و قابل عمل کردن ما میرسیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.